بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وانصر من نصره واخذل من خذله. در این بحث من حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنم از کتاب کافی جلد یک باب نوادر حدیث 48، جلد اول باب نوادر حدیث 48. حدیث این است که راوی میگوید که ابی بصیر که از اصحاب امام صادق است میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول. امام صادق فرمودند که سمعت ابا عبدالله یقول. میدونید که وقتی به این عبارت گفته میشه مثلا اگر کان یقول باشه دلیل بر این که یه دفعه نبود، استمرار داشته این بیان. از نمیگه سمعت ابا عبدالله که امیرالمومنین جور فرمودن، میگه سمعت ابا عبدالله یعقوب. ظاهرش اینه که این ادامه داشته در مجالس مختلف بود، به خصوص بعدی که میفهمد کان امیرالمومنین یعقوب. کان یعقوب که دیگه خیلی دلالت بر استمرار میکنه که امیرالمومنین به دفعات متعدد این عبارات رو فرمودن. این مکمل بحث اون هفته ماست، این حدیث که بحثمون درباره علم بود. یادآوری میکنم که اون هفته من عرض کردم علم به ما هو علم خوب است و خیر است در مقابل جهل، ولی تقدس علم به چهار چیزه که اون هفته من عرض کردم: تقدس به موضوع، تقدس به هدف، تقدس به معلم و تقدس به محلی که آدم درس. این مسائل رو من اون هفته عرض کردم توضیح. حالا اینجا یک شاخه دیگری از تقدس علم رو امیرالمؤمنین بیان می‌کند. یا طالب العلم، امیرالمؤمنین خطاب می‌کنند به طالب ان العلم ذو فضائل کثیره، علم دارای فضیلت‌های زیاد. هر قسمتی از علم دارای یک ارزش، فضیلت یعنی ارزش. بعد حضرت علم رو تشبیه کردن به یک پیکر، یه پیکری که سر داره، دست داره، چشم داره، گوش داره، مغز داره، پا داره، فکر داره، خیال داره. همه اینا رو حضرت شنبه های باطنی و ظاهری علم رو در این حدیث بیان کرد. یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره، سر علم چیه؟ حالا این پیکری که ایشون ترسیم فرمودن سرعسه التواضع، سر خب جایگاه بزرگی سیده، سر علم تواضع. اگر بخواید علمتون دارای سر باشه که یک موجودی باشه که بی سر نباشه، موجود بی سر یعنی موجودی، موجودی که سر نداره یعنی چه؟ سرعسه التواضع، رأس علم تواضع. اگر انسان بخواد علمش بمانه و پا بر جا باشه تواضع بدش میشه. حدیث داره که تواضع لمن تعلمونه العلم و تواضع لمن تتعلمون منه العلم. هم طلبه باید متواضع باشه در برابر استادش، هم استاد در برابر شاگردش. اون عبارت اون طور دیگه تواضعوا لمن تعلمونه العلم و تتواضعوا لمن تتعلم یا تواضعوا لمن تتعلمون منه، یعنی هم طلبه هم اصلا. پس فرعسه التواضع، اما چشم علم چی؟ و عینه البراءه من الحسد. چشم علم همان که اینی که انسان از حسد خالی بشه. چرا میگه چشم؟ چون چشم از دیدن دید، آدم باید به وسیله چشم اشیا رو ببینه و تشخیص بده که این خوبه، این بده، این بزرگه، این کوچیکه، بالاخره زیباست نازیباست، همه رو چشم تشخیص میده. اگر کسی حسود باشه حقیقت اشیا رو نمیبینه. شما اگر حسود باشید، خدای نکرده من حسود باشم، اون انسانی که در برابر من هست اگر هرچه آدم خوبی هم باشه من بد میبینم. لازمه حسد اینی که آدم نمیتونه دیگران رو ببینه. چشم دیده حسود منش همینه دیگه، چشم دیدن دیگران رو نداره، آدم نباشه. قرآن وقتی انسان حسد داره حقیقت رو نمیبینه. هرچه اون آدم کار خوب هم بکنه باز آدم میگه نفسه این ریا داره میکنه. بله داره نماز میکنه اما ریاست، داره مواصل میکنه بازم داره حرف خوب میزنه، ای حمله بر بعدی میکنه. مثل که الان هم تو بسید در این انقلاب هرچی دولت و انقلاب کار خدمت بکنن یه عده میگن ناخه، همه چی بگن بد، خوبیش نگه، خوبیار هم ببینید اگه بدی هم هست بگیرم. پس اینهو البراعت من الحسد، انسان خالی باشه هست. و اذنهو الفهم، خب هر انسانی گوش داره، یک گوش علم فهم، فهم دید منه چه، یعنی آدمی که استعداد فهمیدن و آماده برای فهمیدن، چون بعضی نمیفهمن هست. این فهم در مقابل جهل، و جهل در اینجا به معنی نادانی نیست. لا تکن من الجاهلین، خدا به حضرت نوح میفرماد که برای این پسر سفارش نکن، انهو لیسه من اهله، انهو عملون غیر صالح، این رو سفارشو نکن. ولا تکن من الجاهلی، یعنی حرفایی که جهال میزنن تو عوام میگن جهل نکن. جهل کردن یعنی آدم نمیخواد زیر بار فهم برسه، نمیخواد بفهمه دیگه، این غیر از عقل جهل، نمیخواد بفهم. لذا میبینید که اونجا عقل و جهل رو در کافی باز اون حدیث عقل و جهل که میاره، عقل رو در مقابل جهل میاره، عقل رو در مقابل جهل و در مقابل علم اونجا نیورده، نگفتن علم و جهل، میگن عقل و جهل. عقل یعنی آدم میخواد بفهمه، فکرشو به کار بیاندازه، جهل اون که نمیخواد. لذا میگه گوش علم فهم، آدم آماده بشه برای فهمیدن، بشنوه حقیقت رو درک بکنه. اگه گوش برای فهم نباشه همینجا شما نشستی پای درس بنده حواست جایی باشه. و اذنه الفهم و لسانه الصدق، زبان علم چیه؟ راستی، یعنی علم معنیش کشف واقعیت دیگه. علم یعنی چیزی که واقعیت رو به آدم نشون میده، خود حقیقت رو دید. اگر راست گفتی حقیقت علم گفتی، اگه خلاف واقع گفتی خب اون علم نیست، چیز خلاف واقع رو. بس لسان علم و زبان علم که یعنی زبانی که اون واقعیت رو و اون کشف رو بیان میکنه، اینه که بیان درست باشه دیگه. اگه بیان درست باشه ممکنه شما یه چیزی بگید خلاف اون حقیقت باشه، نمیخواد راستش بگی. پس لسان علم صدق، آدم راست. و حفظه الفحص، خب حافظه میخواد دیگه، هر کسی حافظه ما اینه برای حالا بدن رو از اون بالا شروع کرده هست، انسان حافظه داره دیگه. خب حافظه علم دیگه چیه؟ فحص داره دیگه، باید هی مبازه کنی بگردی لای کتاب ها، لای اینترنت، لای نمیدونم فلان چیزها تا مسائل رو پیدا کنید. اگر کسی یک علم رو گفتن از درس و حرفون و تکرار و عد، من گاهی به این طلاب جوان میگم، اون هفته من از یه طلبه ها که اومدن اعتراض میکردن، اول مطالباتی داشتن از ما، از مسئولین مثلا گفتن ما مطالبات داریم جواب ما رو نمیدن. حالا ما بحث داریم این که اصلا مطالبات یعنی چه، مطالبات طرفینیه. گفتم حالا که اون با مفاعله است، گفتم من اول سوال میکنم ببینم که شما درسی که خوندی بلدی بعد مطالبه داری از ما؟ چند تا سوال کردم، گفتم چی میکنی با سویتی؟ شاید اینجا تشریف داشته باشن برادر، یه احترام نمیخوام بکنم، یه برایت نصیحت دارم. خب پرسیدم یکیشون جواب نتونست. گفتم آقا چرا بس بلد نیستی؟ گفت که آقا ما 2 ماه قبل اینو خوندیم. گفتم من 60 سال قبل اینو خوندم بلدم، شما 2 ماه قبل خوندی بلد نیستی. فرق من با شما اینه که این درس هی خوندم هی گفتم هی مواظب کردم، 60 سال بیشتر من وقت سوتی میخوندم، این تو سن 14 سالگی سوتی میخوندم. خب بنابراین ولی هی خونده و هی درس دادیم و هی گفتیم نوشتیم چی کردیم یادمون بوده، چون یه خوندی و ولش کردی دست دیدیم. پس میفرماد حفظه الفهم، باید دنبالش بریم، هی بگردی دنبال چیزی، هم دیگه چیزی شنیدیم و راحت فایده نداره که هی بگردی دنبال مطلب، بازم بری هی برم دنبالی بشه چیزی که مخواهی گم کردی مخواهی پیدا کنی چیکار میکنی؟ هی میگردی دیگه دنبالش تا پیداش بکنی، باید هی بگردی تا پیدا بشه. و قلبه حسن النیه، قلب علم، اون چیزی که قلب اصطلاح ما در فقه ما، این قلب این معنای این چیز تنوبری نیست، اونی که جایگاه صفا و صمیمیت و سلطان بدن انسانی که این بدن و این روح رو نگه میداره، که صفا هم مال همین قلب، قساوت هم مال قلب، هر دوش مال قلب. اگه بخواد یه قلب خوبی داشته باشه این عالم و این علم، باید نیتش خوب باشه. من به شما عرض بکنم اگه در زندگی این تجربه غیر از کار روایت داریم و حدیث داریم، تجربه شخصی من نیست، یک روحانی بلکه هر کسی اگر نیتش درست باشه در زندگی موفق، حتی دنیاش هم خوب باشه، دنیا هم میخواید حسن نیت داشته باشه، نیت خوب، هیچ وقت برای مردم بدی نخواهد، همیشه برای مردم خیر بخواهد، برای خودتون، برای خانوادتون، برای همسرتون، برای همسایتون، برای استادتون، برای شاگردتون، برای دولتتون. حسن نیت اصلا خدا خیر میخواد برای بندگان شما، خیر. اگه بخواد خدا شما رو دوست داشته باشه، در زندگی موفق باشید، نیت خوب داشته باشید، این خیلی خوبه برای زندگی. این از من بشنوید، عمل کنید. اگه موفق نشدید بعد من از قبل بعد از 120 سال در بیارید بگید آقا ما عمل کردیم نشد. عقل تا 120 سال که هستید بچه‌ها، تا اون وقت رفتیم برادران عزیز، اون وقت بیاد به من بگید که آقا ما حسن نیت رو انجام دادیم عمل نشد. من به شما قول میدم کسی حسن نیت داشته باشه نسبت به بندگان خدا، نیت خوب داشته باشه، همیشه موفق، در علم موفق میشید، در زندگی مادی موفق میشید. پس و قلبه حسن نیت ایرم نشه، و عقله معرفت الاشیاء. خب انسان سر که داره عقلم داره دید، عقل یعنی محل تفکر، عقل انسان مرکز تفکر میگن، عقل که آدم فکر بکنه چیزی که نمیدونه، گفت تفکر چیه منشه؟ الفکر حرکت من المبادی و من المبادیه الى المرادی، آدم این چیزای معلومش اول که داره میذاره تو مغزش، از اونها باشه حرکت میکنه به مجهولات میرسه، میگن فکر. عقل علم چیه؟ میفهمد معرفت الاشیاء، باید موضوعات رو بشناسید، موضوع شناسی خودش مسئله است برای یه عالم. کسی که موضوع شناس نباشه فتوا نمیتونه درست بده. موضوع امروز تو دنیا بحث موضوع شناسی خیلی مهمه، لذا اومدن در فقه بحث میزنن که آیا موضوع شناسی مالی یه طرف باشه، خود فقیه یه طرف باشه، یه دوتا با هم جمع شه. یه فقیه واقعا فقیه اونه که موضوعا رو خوب بشناسه و از فتوا بده، و الا مثل مثلا مسئله شطرنج، امام فهمیدن شطرنج فعلی حرام نیست چون باش قمار نمی‌کنه، قدیم قمار می‌کرد، ولی خب بعضی فقها میگن آقا کلمه شطرنج تو حدیث اومده حرامه دیگه. امام میگه معرفت الاشیاء اینه که آقا شطرنجی که در اون زمان بوده قمار می‌کردن، حالا نمی‌کنن، پس حرام نیست. خب معرفت الاشیاء یعنی موضوع رو بشناسید، این خیلی مهمه برای عالم، این چیزایی که اطرافتون هست همه رو بشناسید، دشمن رو بشناسید، دوست رو بشناسید، همه موضوعات معرفت الاشیاء دی، معرفت الامور، معرفت الاشیاء و الامور، این هم عقل علم. هر کدوم از اینا توضیح زیاد بخواهد بگذاری بشه. و یده الرحمه، علم دست هم داره، دست علم اینه که آقا مهربان باشید، رحیم باشید، خدا رحیم شما باشید. من به شما عرض کنم شما جوان طلبه هایی که حالا ازدواج میکنید یا کردید، در محبت بعضیا برشون خلط میشه بین محبت و رحمت. یه تو قرآن داره که بین زن و مرد جعل بینکم مودتا و رحمت، هم مودت رو میگه که به معنای عشق و علاقه است بین زن و مرد طبیعتا خدا قرار داده، هم رحمت رو میگه. دوتا فرقش چیه؟ بنده این تو بیان میکنم، میگم معنای رحمت اینه که اون چی برای خودت میخوای برای همسرت هم بخوای. لذا در آیه میگه جعل بینکم مودت، اگر بخواهید شما نشون بدید این مودت خودتون با رفیقتون با دوستتون با همسرتون، باید اینجوری باشه که شما اون که او دوست داره شما دوست داشته باشید، نه که شما میخواید. بعضی مردا میگن آقا من این خانوم رو میخوام در بس هر چی من میگم از دوست. بعضی زنها میتونه استبداد که محبت نیست، استبداد بهش محبت میگن، محبت جاذبه طرفینیه. به قول امام وقتی عقد ما میخونده با امام اولای انقلاب، امام دو جمله بیشتر نمیده، میگفتن آقا این من که قبلا من بودا تبدیل به ما شد، حالا ما شدی یا نه، بگه حالا ما میخوام بریم مشهد بعد از عقد، ما میخوام بریم کربلا، ما میخوام فلان کار رو بکنیم، ما امشب شامونی میخوام بدیم به دیگران، ما دیگه من دیگه نه داشت، اما من دلم میخواد چرا ازدواج کردی؟ اگه منی شما که ازدواج میکنی میگی ما قبول کردیم با هم زندگانی مشترک داشته باشیم، مردم قبل تو رو میگن دیگه، ما عقد رو از طرف مردم قبل تو میکنیم. من به مردم میگم آی مردم، گرچه به حسن ظاهر ما بله رو از خانوم میگیریم، ولی در صیغه که میکنیم زوجه رو از طرف خانوم میکنیم، بله رو از طرف میگم. مردونه میگی بله یا نه؟ مردونه بگو بله که ازدواج میکنیم. بنابراین بس رحمت یعنی یک محبت طرفینی، یعنی اون چی که دوستم بخواد منم میخوام. بذارم یه مهربان باشه، اون که او میخواد شما بخواد، اون که شما میخواد او بخواد. اگر در زندگانی طرفینی چه دوتا دوست، چه استاد، چه یک متولی مدرسه مروی، حتی هر کسی اگه بخوان با هم محبت داشته باشن، باید نگاه کنن ببینن طرفین خواستشون چی. یه طرفی نگی مطالبه است. بنابراین میگه که علم دستش رحمت. اگه بخواد علمتون تو دنیا نفوذ داشته باشه با دست دارم چکار میکنه؟ میگیره میبره میده میده ارجاد یده الرحمه. عالمی که تو مردم بخواد نفوذ داشته باشه باید مهربان باشه. هی سرتو بندازی پایین به فکر خودت باشه، یا همه خوبی ها رو برای خودت بخوای فایده نداره. و یده الرحمه و رجله زیارت العلماء. پای علم، آدم به وسیله پاش میره این ور میره اون ور، در آخر اون که بخواد به دست بره میگه اگه بخوای پای علم رو تشبیه کنید اینه که برید پلو علما، دیدن علما، برید از علما چیز یاد بگیرید. همطوری که آدم به وسیله پاش میره اینجا فلان کار رو تعیین میکنه، فلان قضا رو تعیین میکنه، فلان کسی میبینه، فلان که میکنه، میگه رجل علم زیارت العلما. اون هفته گفتم که ببین استادت چی بوده، عرض کردم که مهم اینه که یک نفر طلبه چند تا استاد دیده. سابقه بر این یکی از مسائلی که مهم بود برای طلبه استادای خوب بود. من یه شاگرد کیه این آقا؟ صرف اینکه من سیوتی بلدم یا فلان سقه این فایده نداره. از کی یاد گرفتی؟ ای ینظر الی علمه ممن یأخذه. این عبارت دیگه. بنابراین پس زیارت العلماء میشه پای علم. تا آدم به وسیله این پا بره علما رو ببینه، این عالم اون عالم، هر کدام چیزی یاد بگیره. خود العلم من افواه الرجال، خیلی مهمه دیدن علما. برید زیارت علمای خوب، علمایی که ربانی هستن، تنها فقط نگه شاگرد، اصلا برید از علما یه روزه اید برید دیدش. صحابه برای رسم دینی هستن. این زیارت علما خیلی مهمه برای یک عالم نیه طلب. یه صلوات خواست کنید. الله اما بحثی که داریم بحث زکات رو شروع میکنیم که بحث مهمی هم هست. بعد از صلات برای شروع این آیه کریمه رو از سوره بقره میخونیم، آیه 177 سوره بقره. لیسل برن تولو وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر و الملائکت و الکتاب و النبیین و آت المال علی حبهی ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکا. ببینید اینجا دو تا مطلب، یکی قبلش داره که و آت المال علی حبهی ذوی القربا، بعد میاد بحث زکات و نماز رو دوباره داره و اقام الصلاة و آت الزکا و الموفون به عهدهم اذا آهدو و الصابرین فی البعصاء و الذراء و حین البعث اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. آیه خیلی مهمه، بحثم خیلی داره. بحث زکات، اولا همه میدونید زکات از وجوب زکات از ضروریات دین، شکی نیست که مثل نماز مونه. بنی الاسلام علی خمس، روایات اینجوری داره که روایات سنی های یه جور داره شاید، در سنی ها اینطوره که بنی الاسلام علی خمس الصلاة و زکات و صوم و الحج و الجهاد، اونا جهاد رو بود. بعد ما در روایاتمون جای جهاد ولایت است و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه به ولایت، که ولایت رو ما مهمتر میدونیم، که جهاد یکی از شعبه های ولایت، وقتی ولایت آمد قرآن جهادم به دنبالش هست، زیر نظر ولی امر باید جهادم بشه. خب این پنجتا که جزء مبانی و اصول دینه، اما این مبانی و اصول اعتقادی دین نیست، مبانی و اصول عملی دین. لذا در این پنجتا احادیث یا بعضی از آیات ترکش رو یا تارکش رو به عنوان کافر افتاد. در خود حج ببینید نه هم که ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا من کفره فان الله غنی عن العالمین. اینجا ترک حج رو تعبیر کفره میکنه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی، یعنی هر کی حج به جا نیاره کافر. در باره نماز هم میفرد من ترک الصلاة متعمدا فقط کفر. درباره زکات هم هست که اگر کسی زکات نداد باز کافر، حدیث داره کسی که زکات نده کافر. مرحوم سید در عروه ذکر میکنه که کسی که زکات رو نده و تارک و زکات باشه روایت داره این کافر. علی حال در این که زکات اصلش از ضروریات دین شکل نیست، اصلش، اما خصوصیات و فروعش که آیا کجا زکات واجبه کجا واجب نیست، چقدر باید بدیم چقدر نباید بدیم، اوناش دیگه جزء ضروریات نمیشه باشه. اختلافی هم هست، بعضی از محل اختلاف سنی شیعه علمای فقهای ما اختلاف نظر داره، همش نمیشه گفت. در این که زکات باید داد در قسمتی از اموال، در اون نه چیز باید زکات داد، ما شیعه ها میگیم در اون نه چیز، در تجارت ما نمیگیم، سنی ها در تجارت میگن، مال تجارت میگن و زکات بدیم. خب بالاخره فی الجمله در این که زکات واجب، منکرش هم مرحوم سید میگه و منکر او مع علمهی به این که این جزء واجبات است و ضروریات، منکرش به این معنا میشود کافر، چون درباره انکار ضروری چهار قول هست. درباره انکار ضروری یه قول اینه که اگر کسی ضروری دین رو مطلقا انکار بکنه کافره. نماز رو من نماز قبول ندارم، من زکات قبول ندارم، من حج قبول ندارم. این یه قول معروفه بین فقهاست، نمیگیم قول اکثریته، ولی قولی که معروف خیلی از فقها میگن که هر کسی که ضرورت دین رو ترک نفی بکنه و انکار بکنه این کافر. قول دوم این است که اگر علم به ضرورت داشته باشه، یعنی میدونه ضرورته، میگه میدونم بله پیغمبرم گفته ولی من قبول ندارم، خب فقها میگن این موجب کفره. چرا؟ برای خاطر اینکه کسی میگه میدونم پیغمبر فرموده من قبول ندارم، میگه پیغمبر قبول نداره. کسی که پیغمبر رو قبول داره میدونم پیغمبر فرموده زکات واجبه، میگه من قبول ندارم، پس یعنی پیغمبر هیچ چیزی قبول نداره. کسی خیلی جایی میان بلا اتفاقی قبول داریم ولی حتی آقا میگه گوش نمی کنه. خب آقا میگه من بلا اتفاقی قبول دارم ولی آقا نه. بعدم توجیه میکنه میگه خب آقا اینا رو برای خودش گفته، برای ما نگفته. خب اینم یه حرف گاهی میگن آقا ممکنه اشتباه کرده باشه. خب گفته گفته که پس لایف فقیه چی شد اکبر شد که هرچی شما بفهمید درست باشه بس گلاسایی همچه. بنابراین یه قولم این است که مال علم به ضروری بودن، یه قول دیگه این است که بله علم به ضروری بودن درسته، اما به شرط این که این شرط علم ها. شرط علم در صورت است که انقدر واضح نباشه که کسی ادعا کنه من نمیدونستم. یعنی در بعضی از چیزها ادعای جهل بی خوده، یکی برای که فرار کنه میگه من نمیدونستم، یعنی آقا تو نشدی نماز واجبه، یعنی این همه از عمر شریف رفته 70 سال نشدی نماز واجباته و همه مسلمان نماز بکنن میگن واجبه، تو میگه من نشدی من نمیدونستم. یعنی این ندانستن در صورتی است که این ندانستن مقبول باشه از نظر عقلا، ولی اگر مقبول نباشه شما ادعا میکنی من نمیدونستم بی خود. اما اگر یه واجبی باشه که مقبول باشه میشه گفت این آقا نشدیده مثلا، فرض کنید که تازه حالا مسلمان شده، تازه تو آمریکا جای دیگه حالا من ممکنه زکات رو نشدیده باشه، تازه از راه رسیده، میشه گفت این آقا حالا میگه من نمیدونستم. ولی اما در جاهایی که نمیشه شنید مقبول نبودم نمیشه، دیگه لازم نیست بگردیم احراز کنیم، اما در اونجاها باید احراز کنیم که این آقا واقعا نمیدونست. یه قول دیگه این است که امام یه جور دیگه میگفتن، مرحوم شهید سعد یه جور دیگه میگفتن. امام میفرمودن که اگر یه کسی واقعا یه چیزی رو منکر شد ولی واقعا نمیشه گفت که این اسلامو قبول نداره، حالا به هر دلیلی جنگ داره چیزی داره بالاخره نفاق داره چیزی داره، این نمیخواد چیزی داره، لذا امام میفرمودن که اگر یه کسی ظاهرا میگه من مسلمانم ولی در باطنش هم حتی مسلمان نباشه این کافر نیست، ولو ما علم داشته باشیم که این آقا قبول نداره، علم هم داریم ولی معذار خودش میگه اشهد ان لا اله الا الله من قبول دارم، ایشون میگن این کافر نیست، یعنی این واقعا منافق حساب میشن. میگن فرق از بین مؤمن و کافر و منافق در سوره بقره هم خدا سه قسمت کرده، مؤمنین فرموده بعد کافرین فرموده و من الناس من یقول آمنا بالله، ولی اینا مؤمن نیست، این هم سه دسته کرده، ازا ایشون فرمودن که این دسته سوم منافقین جز کفار نیست. ولی مرحوم شهید سعد یه چیز دیگه میگن، ایشون میفرمایند که اگر کسی منتهل به اسلام هست، یعنی واقعا جدی میگه من مسلمانم ولی بعضی چیزا رو قبول نمیتونه بکنه، تقریبا 17 آیه در قرآن هست به لسانهای مختلف که مثلا حجاب ذکر و چیزیست که جز مسلمات همه مسلمان ها سنی و شیعه که مسئله حجاب رو جز فروع واجب دین میدونن و حرام میدونن بی حجاب رو، ولی خب یه عده توجیه میکنن. من اون شهید صد میگه که اگر یه کسی واقعا پیدا شد واقعا برایش شبهه باشه و واقعا مسلمان اسلام قبول داره نمیشه گفت این کافره، ولو منکر ضروریه، منکر ضروری هست ولی واقعا منکر دین نیست. اگه یه همچه آدمی پیدا شد که ما میدونیم واقعا مسلمونه، نمازم میخونه، حجم میره، گاهی ممکنه خمسم بده ولی معذاری بگه من حجاب قبول ندارم، یا ممکنه بگه من زکات قبول ندارم، اینها اگر یه چنین فردی پیدا شد ایشون اینطوری ذکر میکنن که اینها کسانی هستن که واقعا کافر نیستن ولی خب به حسب ظاهر یه مسائلی برشون مشترک شده. اینم یه نظر علا ای حالن، اگر ما این نظرات بخوام مفصل ذکر کنیم بازم دلائلشو روایت های هست، آیاتی هست میشه روش بس. اجمالا این که زکات جز ضروریات دینه و در یک مراحلی هم انکارش مسلما موجب کفره، اونجایی که برگرده به تعبیر خود فقها به انکار نبوت، حالا مصادیقش ممکنه مختلف باشه، اونی که مرحوم شهید سعد میگن بالاخره بر نمیگرده به انکار نبوت، برای که این آقایی که اشتباه کرده نمیگه من پیغمبر رو قبول ندارم، میگه پیغمبر نگفته حجاب، پیغمبر اگه فرموده مستحب مثلا گفته، نگفته واجب، شما میگید واجب، پس این واقعا منکر نیست. اگر برگردد به انکار نبوت که واقعا میگه من آقا میگه قبول دارم و میگه قبول ندارم، این تناقضه، میگه این باشه مسلما این منکر ضروریات و کفره. پس کفر دو جوره، یه کفر اعتقادی داریم که اصل دین رو قبول نداره، یک کفرم کفر عملی. در این که تارک زکات کافره شکی نیست، اما کافر عملیه شکی نیست، مثل تارک حج، تارک صلات، اینا کفر عملی دارن، یعنی یکی از ارکان عملی دین رو ترک شده، بنابراین پس اگر کسی کفر عملی داشته باشه نجس نیست، کفر عملی نجس. اگر مرد باید ما دفنش کنیم، اگر مرد بایدش نماز بخونیم، نمیتونه بگیم آقا این کافر بوده نماز بخونه، چون کفر عملی داره، کفر اعتقادی نداره. اگر کفر اعتقادی داشت باید از مسلمان بشه. و در کفر اعتقادی هم این بحث امام پیش میاد که آیا اگر کسی منافق باشه ما باطلش میدونیم قبول نداریم، اما ظاهرا میگه من قبول دارم، میاد تو نمازم با صف جماعت میاد، میگه که نماز جمعه هم بیاد، ممکنه تو راهپیمایی هم بیاد، عجب که ولی بعضی دلش قبول نداره. امام فرمودن چون ظاهرا عمل میکنه به و ظاهرا هم لفظاً میگه کافیه. شما دیدید این جمله آخر بگم بحثم تموم شد. مقام معظم رهبری هم در چند قبل درباره ولایت فقیه فرموده، ولایت فقیه واقعش اینه که واقعا قبول داشته باشه، هم اعتقاد به این داشته باشه، هم عملا هم گوش بده به حرف ولی یه امرش، حالا چه امام معصوم باشه یا که نایب امام. اما حالا اگر یک کسی آمد و گفت که من لفظا نمی‌رسه که بنده بله قبول دارم برای شما، میخواد وکیل بشه در مجلس، بعد میگن آقا شما ولایت فقیه قبول دارید، که بله من قبول دارم. ولو اینکه در مقام عمل ما گاهی میبینیم که عمل نمیکنه، این معنی ولایت فقیه پذیرفتن دیگه، ولایت پذیری نیست که قبول کنی هر کن. حالا آقا در اون توقف در سخنرانی فرمودن که ولایت فقیه همین است که شما بپذیرید لفظاً بگید من قبول دارم، این کافیه برای ورود در اصول گرایی و در حوزه مؤمنین و حزب الله. اما حالا ما بریم ببینیم دونه دونه تو خونه چیکار میکنه، تو چیکار میکنه، اونا لازم است. البته اگر گفت من قبول دارم و یک مقاله نوشت بر علیه ولایت فقیه چی دیگه؟ سلام قبول نیست دیگه. ایشون مقصود اینه که یعنی به اثر ظاهر میگه و لفظی و گفتاری بر خلاف نمیگه دیگه. حالا ما دیگه لازم نیست بریم تا قلبش رو اضافه کنیم که این چی میگه. بلا تجسس میگه. صلی الله علی سیدنا محمد. Yeah.